سلام عرض میکنم آقایان حسن شریعت مداری، مهدی مظفری، مرتضی کاظمیان. چنان که مطلعید، عاملان سوء قصدهای تروریستی اخیر در پاریس گفتند که به فرمان القاعده و گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه روزنامه نگاران و شهروندان عادی را به قتل رساندند، با این تفاوت که این فرمان به گفته خود آنان توسط جوانانی در پاریس به اجرا گذاشته شده که به نسل‌های دوم یا سوم مهاجران متعلق بودند، که به همین دلیل در واقع دیگر شاید مهاجر به معنای واقعی کلمه به شمار نمی روند. با این حال دو خصیصه عاملان سوءقصدهای تروریستی پاریس همانند بسیاری از بنیادگرایان یا جهادیون در کشورهای امروز اروپا را متمایز می کنند. غالبا اینان بزهکاران یا طرد شدگان اجتماعی هستند که در این حال کمترین معرفتی از اسلام به مثابه دین ندارند، که به نامشان در هر حال دست به جنایت می زنند. با این حال همین دو ویژگی شاید گویای خصیصه عمومی دیگری هم باشد، و آن این که نه فقط اسلامگرایی، بنیادگرایی و جهادگرایی در خشنترین شکل خود به ثابت زندگی کشورهای غربی و اروپایی امروز بدل شده، بلکه این خشونت چنان که خود عاملان سوءقصدهای اخیر تروریستی پاریس اعتراف کردند، ماهیتاً به بحرانهای جاری خاورمیانه از سوریه تا یمن، از عراق تا پاکستان گره نیز خورده است. یعنی به کوتاه کلام به آنچه جهان اسلامی یا مسلمان نامیده می شود، که وسیعاً همچنان اسیر عقب ماندگی و استبداد و به ویژه استبدادهای دینی، زیرا بازمانده از طرح تجدد، روشنگری و اصلاحات بزرگ سیاسی و مذهبی بوده است. مایلم به عنوان پیش درآمد بحث، گفتگو را با پرسشی از آقای مهدی مظفری، اسلامشناس و استاد روابط بین الملل در دانمارک آغاز بکنم. به نظر شما آقای مظفری، سوءقصدهای تروریستی اخیر در پاریس به ویژه علیه مجله شارلی هبدو، آیا سرآغاز نوعی خودآگاهی درباره جایگاه و خطرات اسلامگرایی نه فقط در فرانسه بلکه در کل اروپا به نظر می رسد؟ و اگر آری، شما چه ویژگی یا دورنمایی برای این خودآگاهی احتمالاً ترسیم می کنید؟
منظورتون خودآگاهی مسلمانان هست یا خودآگاهی
مردمان اروپایی، غیر مسلمان؟
مردمان اروپایی. اگه اجازه بدید، قبلا باید این مسئله و این موج تروریسم اسلامی رو در بعد تاریخی گزارش و به اون رسید. من خیلی سریع عرض میکنم که از 1928 که اخوان المسلمین در مصر تشکیل شد، این تروریسم اسلامی در عصر معاصر چندین مرحله داشته. تحقیقات خود من به این نتیجه رسیده که در این دوران 50 ساله از 1928 تا 1978، یعنی دوره 50 ساله، در این دوره دو مشخصه داشته این تروریسم اسلامی: از یک طرف اخوان المسلمین، از طرف دیگر فدایان اسلام بعد از جنگ جهانی دوم در ایران. دو مشخصش این است که تروریسم اینها متوجه اشخاص مشخص، نخست وزیران و جنرال ها بوده، همینطور که در مصر مثلا نخست وزیر رو کشتن، در ایران هم که همینطور که میدونیم از رزمارا و هجیر و کسروی و سوءقصد علا و فاطمی و دیگران. و این یک مشخصه دیگر این که ابدا متوجه خارجیان نبوده، یعنی هیچ خارجی رو من نتوانستم پیدا کنم غیر مسلمان که در این دوره توسط تروریست های مسلمان کشته شده باشه. این مسئله در 1978 تغییر ماهیتی پیدا میکنه، و اون با آتش زدن سینما رکس آبادان هست که برای اولین بار طبق تحقیقات من، حالا اگر کسان دیگه تحقیقاتی کردن و به نتایج دیگه رسیدن، من اونها رو ندیدم، برای اولین بار به مردم عادی حمله میشه و اینها در واقع به آتش 400 نفر در تابستان 1978 اینها میسوزن. و خصیصه دوم که عدم حمله به خارجیان بود، این هم در 1983 با مسائل لبنان و اولین بار است که حمله انتحاری از طرف اسلامیست ها علیه پادگان های فرانسوی، انگلیسی و آمریکایی در بیروت انجام میشه، که این اولین حملات تروریستی انتحاری هست. و این مسئله ادامه پیدا میکنه بعد از انقلاب بهمن 57 و بعدهای دیگه میگیره که من نمیخوام وقت شما رو بگیرم، ولی این بعدهای دیگر تا کنون فقط انواع مختلف همون تروریسمی است که در انقلاب اسلامی ایران ایجاد شده و پایه‌گذاری شده. حمله به همه، مسلمان و غیر مسلمان، حملات انتحاری، حتی فلسطینی ها این حملات رو قبل از 1983 حملات انتحاری رو انجام ندادن. بنابراین این مشخصا همین حملات تروریستی که هفته پیش در پاریس انجام شد مستقیما به تحول کیفی متصل میشه که با انقلاب 1979 اسلامی ایران آغاز شد. این فکر میکنم مسئله مهمی است برای ما ایرانی‌ها که این رو بهش توجه داشته باشیم.
اجازه بفرمایید به این یادآوری تاریخی مثلا فتوای قتل سلمان رشدی توسط آیت الله خمینی رو اضافه بکنم که نوعاً بدعتی بود. مایلم پرسش دوم رو بر اساس این یادآوری تاریخی با آقای کاظمیان در میان بگذارم. آقای کاظمیان، به گمان شما تا کجا انقلاب اسلامی ایران منشأ جهادگرایی معاصر بوده؟ هرچند این جهادگرایی عمدتاً امروز شامل مسلمانان سنی می شود و تا کجا این حکومت مذهبی که به یاری میلیون بر سر کار در ایران آمد در سال 1978 سرمنشأ تحولات کنونی جهادگرایی است؟
ممنونم از این پرسش، چون به هر حال من اختلاف نظر دارم و نقد دارم به صحبت‌های آقای مظفری، به این معنا که به هر حال هر چند حکومت دینی مستقر در ایران ماهیت اقتدارگرا داره و همینطور یک دولت رانتی هستش که ویژگی ایدئولوژیک داره و طبیعتاً این استبداد دینی دگراندیشی رو بر نمیتابه، منتقدان و مخالفان رو به اشکال مختلف هدف قرار میده، سرکوب میکنه و در مقاطع مختلف این رو از خودش بروز داده. اما ارتباط دادن در حال جمهوری اسلامی با رفتاری که در فرانسه شاهدش هستیم یا اون چیزی که در منطقه رخ داد و در حال وقوع هست، یعنی اتفاقاتی که دیو داعش در اونها رو دامن میزنه و به حال یک جریان تکفیری، یک جریان کاملا رادیکال سلفی‌گری به حال بانی و باعث اون هست، ارتباط دادن این دو تا به نظر من خیلی موضوعیتی پیدا نمی‌کنه مگر وقتی که ما در مقام ارزیابی چگونگی گسترش داعش در منطقه باشیم و اون وقت به عنوان یکی از مؤلفه‌ها میشه طبیعتا اشاره کرد به حمایت جمهوری اسلامی از دولت اقتدارگرای بشار اسد و به حال ممانعتی که شد از دگرگونی روندهای سیاسی غالب در سوریه و طبیعتا متاسفانه بعد از اون سرکوب خونینی که متوجه اعتراضات اجتماعی شد به تدریج تحولات به سمتی رفت که داعش به تدریج دست بالا رو گرفت و این وضعیت اسفباری که حالا نه تنها در سوریه شاهدش هستیم بلکه در بخش مهمی از عراق هم شکل گرفته. به این معنا من نسبتی برقرار نمی کنم میان این حوادث خشونتبار به ویژه اون چیزی که کاملا مرتبط است با داعش و جمهوری اسلامی. همسان کردن اینها یا ریشه یابی رفتار داعش، پیوند زدن اون با انقلاب اسلامی نسبتی به نظر من برقرار نمی کنه، به ویژه وقتی که ما به حال نظام حاکم رو برآمده از انقلابی بدانیم که به تعبیر جناب عالی برآمده از به حال مجموع تلاش های نیروهای ملی مذهبی و نیروهای مذهبی بود.
آقای حسن شریعت مداری، می‌خواستم نظر شما رو بپرسم تا کجا میشه جمهوری اسلامی رو نه منشأ اصلی، دست کم یکی از مؤلفه های مهم تحولات اسلامگرایی در ایران و خاورمیانه طی سه دهه اخیر دانست؟
بله، اولا از لحاظ تاریخی آقای مظفری کاملا صحیح میگن و ولی خیلی قضیه به قبل از این برمیگرده. اولین ترور تاریخی به وسیله اسماعیلی کشته شدن خواجه نظام الملک و بعد ترور ناصرالدین شاه به وسیله میرزای کرمانی. در حقیقت اصلا لغت assassination از حشاشین یا اسماعیلیه میاد. ترور اصلا ریشش کاریست که در حقیقت بنیانگذارش ما ایرانی ها بودیم متاسفانه. ولی جدای از اون، جمهوری اسلامی با وجود همه اختلافات که آقای کاظمیان میگن و دیدگاه سلفیگری با شیعیگری داره و این صحیحه، ولی در دوره مدرن استفاده از ترور و کشت و کشتار و عملیات انتحاری برای رسیدن به مقاصد سیاسی در بین گروه های مذهبی از ایران شروع شد و قبلا بین اهل تسنن یک چنین چیزی رسم نبود. این حقیقت رو نمیشه کتمان کرد که از موقعی که جمهوری اسلامی بر سر کار آمد، سیاست از نصرت و به رعب از زمان آقای خمینی برقرار بود، هم بین مخالفین و هم صدور انقلاب به خارج از مرزاش. و اگر امروز پرونده های ترور را در اون دوران بگشایند، علاوه بر ایرانیان زیادی که به وسیله جمهوری اسلامی کشته شدند، حداقل 180 خورده ای در خارج از کشور، بسیاری از انفجاراتی که در نقاط مختلف جهان بود، اگر یک روز این پرونده بیرون بیاد، انگشت ایران در همه اونها نمایان خواهد شد. و مهمتر از اونها، رقابتی که رقابت مذهبی که آقای خمینی بین شیعه سیاسی اقلیت در جهان اسلام و بین اهل تسنن اکثریت به وجود آورد سر تصاحب قدرت، در حقیقت عربستان سعودی را در عکس العمل به یک تلاشی برای حفظ موجودیت خودش به این واداشت که گروه های جهادی رو کمک بکنه، تقویت کنه، پول بده و قطر به همچنین، و اینها سرآغازی شد برای اینکه جهان اهل تسنن که سابقه ای هم در کشت و کشتار از زبان ابن تیمیه به بعد و جریان سلفی داشت، به این سمت دوباره میل بکنه. و این چیزی که متاسفانه میبینیم در اثر این رقابت سیاسی که اسلام سیاسی برمغان آورد و باعث شد که نتواند ادیان مختلف با هم همنشینی بکنند، در جهان روی داد که ما اکنون نتایجش رو میبینیم.
آقای مهدی مظفری، اگر یکی از مهمترین منابع خشونت‌های اسلامگرایی در دوره معاصر بحران‌های جاری جوامع اسلامی از پاکستان تا افغانستان تا حتی ایران اسلامی، عراق و عربستان که به اشکال مختلف بسترها یا محرک‌های جهادگرایی بودند، چه تحولی فکر می‌کنید خودآگاهی اروپایی امروز در سیاست خارجی غرب در قبال این بحران‌های خاورمیانه به وجود بیاره و افکار عمومی غرب چه تأثیری در این جهت میتونن بذارن و این سیاست خارجی با ایران اسلامی چه خواهد کرد یا چه باید بکند؟
اولا من اون چیزی که عرض کردم بر اساس تحقیقات بود، یعنی اون نظر و رأی من نیست، و خیلی خوب است در این مسائلی که ما بحث میکنیم بر اساس پژوهش و اون چه که به طور علمی به دست آمده اظهار نظر کنیم، تا اینکه نظرات شخصی خودمون و برداشت‌های شخصی خودمون رو عنوان کنیم. بحث من هم مربوط به دوران معاصر بود. به نظر من این مسئله اعمال تروریستی این چند روز پیش در پاریس میتواند آغاز یک دوره جدیدی باشه. در همین دانمارک و در جاهای دیگه مشاهده میشه که برای اولین بار هست که تمام مردم اروپا به این اعمال نه تنها نقد میکنند و محکوم میکنند، بلکه آزادی بیان و آزادی نگارش و هر گونه آزادی که این جوامع اروپایی و دموکراتیک به دست آوردن، اینها رو همگانی میخوان، یعنی مسلمان ها هم که در اروپا زندگی می کنند این رو باید بپذیرند. قبلا همین در مورد مسئله کارتون ها بین سران کشورهای دموکراتیک هم اختلاف نظر بود. کارتون ها رو کشورهای آنگلوساکسون به خصوص در آمریکا منتشر نکردند و این رو سانسور کردند، و حالا که امروز همه این رو نه تنها منتشر می کنند، بلکه در فیسبوک ها، در توییتر و جاهای دیگه اینها منتشر میشه. مردم بعد از این سالها که تحمل کردند این خشونت های اسلامی رو در کشورهای خودشون، به نظر من به این مرحله رسیدند که دیگه ما قبول نمی کنیم. و این استدلال که بعضی از مسلمانان و حتی میشه گفت جامعه گسترده مسلمانان قبلا خواسته بودند که در مورد حجاب، در مورد حلال، در مورد جدا کردن دختر و پسر در سنین کودکی، در مسائل ورزشی، اینها رو دیگه میگن ما دیگه اینو نمیتونیم تحمل کنیم. باید اگر که این مسلمان ها میخوان در جامعه اروپا زندگی کنن، باید اصول و قوانین دموکراتیک رو این رو بپذیرن، مثل بقیه همه ما شهروند بشیم. چون اصل دموکراسی بر اساس مسلمان و یهود و مسیحی و غیره بنا نشده، بر اساس شهروند بنا شده. و من فکر میکنم و امیدوارم که مسلمان ها هم به همین نتیجه رسیدن. رئیس جمهور مصر جنرال السیسی که دیروز در دانشگاه الازهر نطق کرد و اون نه تنها خواستار رفرم اسلام شد، بلکه یک انقلاب در اسلام شد و گفت یک انقلاب فکری ما باید انجام بدیم. یعنی این تصوری که ما داریم که این همه چیز باید طبق اسلام باشه و همه دنیا باید طبق موازین اسلام عمل بکنند و حتی مسلمانانی که در کشورهای دموکراتیک هستند مجبور بکنند اون مردم و دولت‌ها رو که شریعت رو نه تنها قبول بکنند بلکه اتساع بدن در مدارس، در بیمارستان‌ها، در باشگاه‌های ورزشی و در جاهای دیگه. این لازم هست که یک انقلاب فرهنگی، یک انقلاب فکری بین مسلمانان انجام بشه که ما هم مثل همه هستیم، ما هم مثل دیگران هستیم، ما هم شهری هستیم. البته این نکته رو باید تذکر داد که این آزادی بیان فقط مختص کشورهای دموکراتیک هست. هیچ کشور غیر دموکراتیک، چه سکولار غیر دموکراتیک و البته چه دینی، آزادی بیان در اون وجود نداره. بنابراین این میتونه تاثیرگذار باشه روی سیاست نه تنها کشورهای غربی نسبت به کشورهای مسلمان، بلکه خود رهبران مسلمان. و این نکته هم باید اضافه بکنم، این که باز هم برای اولین بار بود که حتی عربستان سعودی، حتی جمهوری اسلامی این اعمال تروریستی علیه شارلی هبدو را محکوم کردند و اینها قبلا وجود نداشت. به نظر من نکته های روشنی خوشبختانه میتواند در افق ظهور بکنه که این آغاز یک دوران جدیدی هم برای غربی ها و هم برای مسلمان ها باشه.
آقای مرتضی کاظمیان، این که عاملان یا طراحان سوءقصد های تروریستی در فرانسه روزنامه‌نگاران یا شهروندان عادی به صرف این که به یک دین متعلق بودن را به قتل میرسونن تصادفی است، یا در واقع حمله به این نمادها که نمادهای آزادی بیان هستند یا مدارای دینی از خلال این سوءقصدهای اخیر دارای چه معنایی است از نقطه نظر شما، و به عنوان یک فعال سیاسی ملی مذهبی فکر میکنید که جهان اسلام، مسلمانان امروز نیازمند چه نوع اصلاح فکری فرهنگی هستند؟
خب خیلی معنیدار و خیلی مهم بود این اتفاقی که رخ داد در فرانسه، به خاطر اینکه واقعا ترور و این خشونتی که به شکل حاد خودش بروز کرد اینجا هدف قرار داد صاحبان قلم رو و صاحبان عقیده رو، وگرنه که تفاوتی نمیکنه. به هر حال کشتن هر انسانی مذموم هستش، غیر قابل توجیه هستش و این فرقی نمیکنه که در یمن باشه، در سوریه، در عراق، افغانستان یا در فرانسه. ولی شاید اون چیزی که خیلی برجسته کرد و موضوع رو به تا حد بالایی با حساسیت‌های جهانی همراه کرد همین بود که به هر حال کسانی در دفتر خودشون با قلم در حال به هر حال طرح نقطه نظرات و عقاید خودشون هستن و اینها هدف حادترین شکل خشونت قرار می‌گیرن. البته یک نکته رو اشاره کنم که به نظر می‌رسه که این هشدار خیلی انضمامی و عینی بود برای جهان غرب، به ویژه که بعد از 11 سپتامبر به نوعی فکر می‌کرد که سدید و به هر حال قطوری کشیده پیرامون خودش و این اتفاقاتی که در خاورمیانه در ماه‌های اخیر به ویژه رخ داده شاید مرکز توجه رو برده بود به طرف همون جغرافیای خاص. اما حالا با حادثه خونینی که در فرانسه رخ داد به نظر من دولت‌های غربی بیشتر این خطر رو به شکل انضمامی احساس می‌کنن، یعنی خطر تروریسم حالا خودش رو تا قلب اروپا مجدداً عریان کرده و در حادترین شکل خودش، و به نظر نمیرسه هم که با کشته شدن سه تروریست یا پایان یافتن ظاهری ماجرا حالا ماجرا از نظر داعش مختومه شده باشه، چون به هر حال گروهی که برای خودش پروژه های کاملا ایدئولوژیک تعریف کرده به هر شکلی تلاش میکنه که دیدگاه خودش رو همچنان تعقیب کنه، تبلیغ کنه و از این اهرمی که در اختیار داره یعنی عملیات انتحاری، عملیات تروریستی به هر شکل استفاده کنه. اما سوی دیگرش هم این هست که شاید دولت‌های غربی حالا تمرکز بیشتری پیدا کنن بر جریان‌هایی از اسلام که دیدگاه میانه دارن، اسلام عقلانی رو ترویج می‌کنن، حامی اسلام رحمانی هستن، با قرائت اسلام خشونت‌آمیز مرزبندی کنن و اینها رو کاملا از هم تفکیک کنن به جریان‌هایی از اسلام که رویکردهای مدرن دارن، نواندیشانه دارن، حوزه روشنفکری دینی رو به تعبیری شامل میشه نزدیکتر بشه و طبیعتاً به همین میزان با اون بخش از دولت‌های اسلامی که هر شکل مستقیم و غیر مستقیم حمایت می‌کنن از به هر حال جریان‌های تکفیری یا گروه های مثل القاعده، طالبان، داعش به گمان من شاید به طور جدیتری وارد گفتگو بشه، چون اینجا کاملا امنیت ملی دولت های غربی هم هدف قرار گرفته در حادترین شکل خودش که خب شاهدش بودیم. خیلی جالب بود که دیروز یکی از شاخص‌ترین چهره‌های راست افراطی در ایران یعنی آقای احمد خاتمی با صراحتی حتی بیشتر از آقای روحانی رئیس جمهور فاجعه تروریستی پاریس رو محکوم کرد، در حالی که همین آقای احمد خاتمی در داخل مرزهای ایران آزادی دگراندیشان، آزادی فعالیت منتقدین رو بر نمی‌تاره و برای مثلا رهبران جنبش سبز خواستار حکم اعدام میشه. امیدوارم که شاید این اجماعی که داره شکل میگیره بیش از پیش منجر به حاشیه راندن نگاه افراطی در میان جوامع اسلامی بشه.
به اجازه بفرمایید پیش از طرح پرسش سوم با آقای حسن شریعت مداری یادآوری بکنم که آقای احمد خاتمی ضمن محکوم کردن اقدامات تروریستی اخیر در فرانسه این عبارت رو هم گفتن که مثلا ایشان نمیدونن که این سلاح‌ها چگونه در دست تروریست‌ها قرار گرفته و یا میدونیم که مقامات جمهوری اسلامی معتقدند و میگویند که داعش یا القاعده دست پرورده قدرت‌های غربی هستند و به این ترتیب حتی محکومیتشان را هم با علامت سوال‌های جدی روبرو می‌سازند. اما برگردم به پرسش سومم، به دو نکته اشاره می‌کنم. اول اینکه در خود فرانسه اصل جدایی دین از دولت با فاصله بیش از یک سده پس از انقلاب کبیر فرانسه به تصویب رسید، یا در خود انگلستان یکی از نظریه پردازان مدارای دینی فیلسوف انگلیسی جان لاک در سده 17 هم نظریه پرداز مهم انقلاب انگلستان بود از خلال رساله معروفش در مورد حکومت دینی. پرسش بنده این است آقای حسن شریعت مداری که جوامع مسلمان امروز نیازمند انقلاب فرهنگی هستند یا یک انقلاب سیاسی در مواجهه با استبدادهای دینی عمدتاً؟
من فکر میکنم که این دو پدیده خیلی در مقابل هم نیستند و شاید به موازات هم پیش برن. برای اینکه تعادل قوا تا در این جوامع عوض نشه امکان تغییر فکری هم بسیار کمه. در نتیجه ممکن است که تقدم تغییرات سیاسی به تغییرات فرهنگی که معمولا طولانی تره لازم باشه. اما به هر صورت اون که امروز در جهان رخ میده یک فصل جدیدی رو باز میکنه، به این معنی که از یک طرف اسلام امروز یک دین اروپایی هم هست، برای اینکه مسلمانان زیادی در اروپا زندگی میکنند و اروپا مجبور است امروز که با این اسلامی که در اروپا زندگی میکنه همزیستی داشته باشه و بنابراین این اسلام باید قوانین اروپایی رو بپذیره، تحت این قوانین بتواند زندگی کنه. بنابراین یک رفرم مفهومی از اسلام قبیله‌ای به اسلام شهروندی لازمه و این کار حداقل در سطح اروپا باید بشه. اینکه آیا دامنه این کار به کشورهایی با ساختار قبیله‌ای میتواند گسترش پیدا کنه مثل عراق یا مثل یمن، چیزیست که بالاخره تغییرات سیاسی لازم خواهد بود و من فکر نمی کنم که این ساختارهای قبیله‌ای در عرض مدت کوتاهی تبدیل به ساختارهای شهروندی در شهرهای بزرگ بشه. اما مسئله دیگری که در اروپا شاید باید توجه قرار بگیره این است که مسئله مهاجرت، با وجود اینکه این افراد نسل سوم مهاجرینی بودند که به فرانسه آمده بودند، این سوال بزرگ در مقابل نظام‌های دموکراتیک غربی هست که چگونه نسل سوم مهاجرین نتوانستند در این دموکراسی‌ها مجاب بشن، فرصت رشد پیدا بکنن، دموکراسی رو بپذیرن، شغل داشته باشن، زندگی داشته باشن، از افراد حاشیه‌ای نباشن و بنابراین در دام نیروهای مثل داعش نیفتند.
به دلیل کمبود وقت مایلم سوال آخر رو با دوستان در میان بگذارم. خواهش میکنم به کوتاهی پاسخ بفرمایید. اگر این خودآگاهی این خطر جدی رو هم در نزد بسیاری در اروپا به وجود آورده که منجر به نوعی اسلام ستیزی یا مهاجر ستیزی یا رشد گرایش‌های نژادگرایانه گردد در کشورهای اروپایی، فکر می‌کنید که جوامع مسلمان در کشورهای اروپایی چه نقشی دارند که از بروز و رشد چنین گرایشاتی در غرب جلوگیری بکنند؟ آقای مهدی مظفری.
اینها نقش تاریخی دارند در اروپا و آینده فرزندان خودشون وابسته به این تصمیم است که اینها امروز بگیرند. همینطور که عرض کردم، اگر مسلمانان واقعا میخواهند آینده درخشانی داشته باشند، مثل بقیه مردم وارد بازار کار بشن، به مراتب و مناصب برسند که بیشترشون رسیدن. در همین فرانسه شما وزیر آموزش و پرورش و تعلیمات عالی یک مراکشی است، وزیر وزرای دیگه بودن که همشون مسلمان زاده هستند. در همین دانمارک وزیر امور اجتماعی یک مسلمان هندی است. بنابراین هیچ وقت این کشورهای اروپایی، کشورهای دموکراتیک، تا وقتی که این افراد و این اجتماعات دموکراتیک بودن و قوانین رو پذیرفتن، اینها رو باز نزدن، بلکه اینها رو استقبال کردن و هر طور توانستن به اینها کمک کردن. هیچ کس مخالف نمازگزاری، رفتن به حج، رمضان اینها نیست، بلکه اون مسائل دیگه‌ای که بخوان شریعت رو در اروپا گسترش بدن و مجبور کنن مردم دیگر رو که شریعت رو بپذیرن، این محال و ممتنع است و این موجب زد و خوردها و برخوردها و حتی جنگ خواهد شد.
در این حال یادآوری میکنم که مثلا رئیس جمهوری پیشین فرانسه نیکولا سرکوزی فرزند نسل اول یک مهاجر لهستانی بود.
آقای نخست وزیر فرانسه مانوئل والز اولین به اصطلاح از جنراسیون اول مهاجر هست. در 1986 ایشون تابعیت فرانسه رو گرفته.
کاملا درست میفرمایید. آقای کاظمیان، فکر میکنید که جوامع مسلمان چگونه میتونن به سکوت خودشون در قبال این خشونت جهادگرایی خاتمه بدن؟ با چه اقدامی؟
من فکر میکنم که به هر حال مطلعین و ناظران منصف در غرب و در کل جهان، اونهایی که به اندازه لازم اشراف دارن به تحولات جامعه اسلامی و نگاه به هر حال علمی و واقع بینانه دارن، اطلاع دارن به قدر لازم. چنانچه آقای اولاند هم ابراز کرد که این اتفاقاتی که مثل آنچه که در پاریس رخ داد با اون چیزی که در فضای غالب در جهان اسلامی میگذره فاصله کاملا معنیداری داره. یعنی اقدامات گروه‌های تروریستی به اسم به هر حال جامعه اسلامی یا به اسم اسلام نوشته نشه، این تفکیک به نظر من خود به خود رخ داده. ضمن این که اون سوی سکه اسلام حراسی یا تلاش برای اسلام حراسی به نظر من باید لحاظ بشه، اما خود به خود چون در اکثر جوامع اسلامی ضرورت تفکیک نهاد دین از دولت کاملا در بین شهروندان و مسلمانان به نظر من پذیرفته شده، چنان که در واکنش به همین اتفاق تروریستی پاریس شاهد بودیم که بخش مختلف کاملا ابراز نظر صریح کردن، یا به طور مشخص من اشاره کنم به اون بخشی که برمیگرده به نیروهای روشنفکری ایران، افراد متعددی چه به اسم حقیقی چه به اسم حقوقی کاملا محکوم کردن و موضع گرفتن و تفکیک قائل شدن میان اقدامات تروریستی با اون چیزی که در واقعیت دین اسلام وجود داره.
و آقای حسن شریعت مداری، سخن آخر به شما برمیگرده.
در بین مسلمانان در اروپا این خودآگاهی به وجود آمده که به طور قاطع خودشون رو از اعمال خشونت‌آمیز در حقیقت جدا کنند و اون رو محکوم بکنند و اون گیجی نخستین از بین رفته و خوشبختانه تا اونجایی که به سطح سیاسی در اروپا و رهبران سیاسی مربوط میشه این خودآگاهی درشون هست که اقدامات نجات پرستانه بر علیه مسلمانان رو محکوم کنند و اجازه رشدش رو ندن، ولی این خطر همواره وجود خواهد داشت و یک منفعتی است بین گروه‌های راست افراطگرای اروپایی و گروه‌های جهادی که جامعه رو در سطح اروپا و در آمریکا پولاریزه کنند و بین مسلمانان متعصب و نجات پرستان مردم رو در داخل منگنه بگیرند. البته این کار نخواهد شد، ولی دردسرهای خودش رو خواهد داشت. مهم این است که ما با خودآگاهی با این قضیه روبرو بشیم و در چنین دامچاله‌ای که دو طرف خشن و خشونت محور میخوان به جامعه تحمیل کنند نیفتیم.
از توضیحات و شرکت شما آقایان حسن شریعت‌مداری، مهدی مظفری و مرتضی کاظمیان در میزگرد امروز بی اندازه سپاسگزارم.